بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اقسم لنا في شهرنا هذا خير ما قسمت واختم لنا في شهرنا هذا خير ما ختمت. ماه بسیار با حرمت از ماهای حرام و مخصوصا این لیالی ثلاثه ایام البیض که بزرگان اهل معرفت به این سه روز توجه خاصی داشتند، حالا چه در ماه رجب و چه ماهای دیگر. فردا شب، شب میلاد با سعادت آقا امیرالمؤمنین علیه السلام و بعد شب نیمه این ماه، شب زیارتی مخصوصه آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام است. این رو عرض کنیم که برای امام حسین چند زیارت مطلقه هست، همطور که برای آقا امیرالمؤمنین، و تنها امامی که بین ائمه بیشترین زیارت مخصوصه دارد آقا سید شهدا علیه السلام هستند که می‌بینیم اول رجب، نیمه رجب، شب‌های جمعه، نیمه شعبان، در ماه رمضان همینطور شب‌های قدر و اوقات دیگر بیشترین مناسبت زیارتی رو این بزرگوار داره. ولی خب بعضی عادت کردن که حتی در اون اوقات مخصوصه که زیارت مخصوصه برای اون وارد شده، بازم میرن سراغ زیارت عاشورا، در حالی که وقتی برای نیمه رجب زیارت مخصوصه وارد شده یا ایام دیگری که مناسبت های زیارتی دیگری که زیارت مخصوصه وارد شده. اینی که توجه کنیم به این که در اوقات مخصوص همون زیارت که وارد شده معصوره و مخصوصه همون رو بخونیم. و مراقبات ماه رجب هم که میدونید بیشترین مراقبات عبادی داره نسبت به همه ماهای سال، از اذکار، از اورات، از نمازهای مستحبی، از روزه گرفتن، و خودش این یک وقت اختصاصی میطلبه، یک فراغ وقتی میطلبه که قبلا عرض کردیم امیرجواد آقای تبریزی در المراقباتشون به طلاب حوزه توصیه خاصی فرموده بودن که به این سه ماه اشهر ثلاثه وقت بذارن و این مراقبات عملی و تفکری و ذکری و صلاتی و اورادی اینها رو انجام بدن عملا. خب حالا امسال هم از اعتکاف هم که محروم هستیم، به وقتی بود که در همین قم مسجد امام حسن عسکری علیه السلام جمعیت طوری اونجا می رفتن نوبت می گرفتن که چه بس ها پر میشه، جایی برای کسی نمیمونه، یا بعضی جلوتر برای مسجد گوهرشاد مشهد جا می گرفتن برای اعتکاف. امیدواریم که هر چه زودتر این بلای عمومی رفع بشه و انشاءالله ما از این گرفتاری مریضی با کمک الهی و اولیاءش بتوانیم نجات پیدا کنیم و بندگی خدا عبودیت رو و مراقبات عملی رو به طور آزاد انجام بدیم. در فصل هشتم از باب حفظ امانت ما گاهی کتاب رو میاریم با خودمون و این فرموده امام رو برای شما عرض میکنیم. خب ما تا به حال هفت فصل از این کتاب رو پشت سر گذاشتیم. امشب راجع به فصل هشتم که عنوان اون حضور قلب است. خب ایشون در گذشته فصل ها بیشتر رو همین مسئله قلب تأکید دارن، حالات قلب رو بیان می کردن. چون مسئله قلب یه امر مغفولی است و به جز خاصه، به جز کسانی که اهل سیر و سلوک و اهل مراقبه هستن، توجه به این نکات ریز باطن و قلب یه امر مغفولی است دیگه، میبینید که خیلی توجه نمیشه. ولی زایشون در این آداب و صلات رو این مسئله خیلی تأکید دارن و عجیب است با این که اسم کتاب آداب و صلاته، باید فقط در مورد نماز، حضور قلب در نماز یا مسائل اخلاقی و عرفانی که در خصوص نماز هست اونها رو ایشون عرض کنم، عنوان کنم. ولی ما میبینیم اینطور نیست. میبینیم که مرحوم امام به جز اون عرض کنم حال عبادی نماز را که باید حضور قلب در اون حفظ بشه، در موارد دیگر هم از اوقات دیگری که یک انسان سالک داره این مسائل قلبی و باطنی و عرض کنم معرفتی رو تعمیم میدن، چون خود به خود تعمیم داره. و اگر انسان تمرین نکنه و در همه حالات به این مراقبات قلبی توجه نکنه، نمیتونه حتی در نماز هم اونطوری که لازم هست انجام بده. خب این حضور قلب قبلا هم اشاره شده بود، اما به این ترتیبی که در فصل هشتم آمده، با این تفصیلات، با این تأکیدات که حالا یه قسمتش رو بعداً بهش میرسیم، یه حالت موعظه‌ای داره. یعنی کلام امام برای ما یک موعظه است که باید موعظه رو قرائت کرد. وقتی یک واعظ متعظ موعظه‌ای میکنه، خود اون کلامش کلمه کلمه تأثیر روی شنونده داره. لذا ما اونجا که رسیدیم خود عبارت رو میخونیم. خب در اول فصل ایشون میفرمان ما در رساله سر الصلات که غیر از آداب الصلات و عمیق‌تر از آداب الصلات هست، ما میشد که همون رساله سر الصلات رو اینجا عنوان کنیم، اما وقتی این دوتا رو با هم مقارنه کردیم دیدیم که سر الصلات مطالبش خیلی عمیق‌تره نسبت به این کتاب. و چون صحبت‌های ما در عموم مجامع منتقل میشه، الان میبینید که فیلم میگیرن ضبط میکنن و خیلی از خبرگزاری ها، خیلی از جاها، روزنامه ها این مطالبی که ما اینجا میگیم پخش میشه، منتقل میشه. لذا ما دیدیم که آداب صلات چون فهمش راحت تره این رو مقدم داشتیم. خود ایشون میفرمایند که ما در رساله سر الصلات و همچنین در کتاب اربعین میدونید که علمای بودن مثل شیخ بهایی و فیض کاشانی و امثال اون که اینا در ضمن مؤلفاتشون میخواست یک کتابی به نام اربعین داشته باشن، 40 حدیث، و ما هم داریم، ما هم در این کتاب مفاتیح السلوک که تقریبا یک سال پیش به چاپ رسید اونجا ما 40 حدیث آوردیم، هم متن حدیث و هم ترجمه و هم یک شرح و توضیح پیرامون آن حدیث. خب مرحوم امام یک کتابی به نام اربعین دارن، میفرمایند که ما در این دوتا کتاب اونجا به طور مستوفی و مفصل راجع به حضور قلب اونجا این مطلب را آوردیم و میفرمایند که احادیث بسیار در این موضوع هست و میفرمایند که عبادات و مناسک و اذکار و اوراد در وقتی نتیجه کامل دارد که صورت باطنی قلب شود و باطن ذات انسان به اون مخمر گردد. مخمر یعنی خمیر و عجین بشه، یعنی این نمازایی که میخونیم، ذکرایی که میگیم، اعمال مستحبه که انجام میدیم، اینها همه برای این که این اذکار و اعمال منعکس بشه، برگرده بیاد تو دل و آثار عملی اون رو در دل و باطن ببینیم. منظور از این همه تأکیدات این هست که اون حضور قلب و اون نورانیت دل و اون ملکات فاضله نفس اینها در انسان به وجود بیاد، نه اینکه بخوایم عبادت رو به طور فرمولی و به طور اینکه عادت کردیم یا به همون ظاهر نماز اکتفا کنیم. لذا میگن که اگر میخواد نفس ارادهش قوی بشه و قوای طبیعت نفس تحت قدرت و سلطنت نفس قدسی در بیاد و اراده نفس ملکوتی در ملک بدن نافذ گردد. ببینید اینها کلمات خیلی معنی داره، این کلمات، این که عبادت تا اونجا نفوذ کنه که کلن تمام وجود یک نمازگزار رو تغییر بده، کاری کنه که میفرمایند به طوری که قوا چون ملائکت الله نسبت به حق تعالی شدن. میدونید که ملائکت الله اینها همونطور که در آیه قرآن آمده لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، سوره تحریم آیه 6. ملک و فرشته طوری است که معصیت نمی کنه. خب حالا انسان باید به اونجا برسه که از ملکم بزنه بالا و دیگه معصیت از او صادر نشه. آیا این امکانش هست که انسان عصمت اختیاری پیدا کنه، عصمت از گناه؟ خب ایشون فرمان این امکانش هست. قوا چون ملائکت الله، یعنی قوای نفس، چون ملائکت الله نسبت به حق تعالی شوند، عصیان نکنند حتی لمحه ای، عصیان نکنند حتی لمحه ای، و عمل کنند به اون که فرمان برای اونها صادر میشه عمل کنند. خب این نیاز داره به یک سیر و سلوک عملی و یک مجاهدت بسیار سرسخت با این نفس اماره، که حالا بعد از تزکیه و تصفیه اخلاقی وارد میدان معارف الهی بشه در نفس و اون نفس رو تا اونجا برسونه که دیگه به مقام قرب و توحید افعالی و صفاتی و اسمایی و ذاتی همه این مراتب در او تثبیت بشه، تجلی پیدا کنه. و اگر اینجور باشه، خب این میشه گفت که این حضور قلب پیدا کرده، نه در نماز، در همه احوالش این هم حضور قلب داره، هم توانسته بر نفسش تسلط پیدا کنه، هم توانسته خیلی از کارهایی که دیگران از عهدش برنمیان، این شخص ملتزم متعهد اهل مراقبه و اهل عمل به جای برسون خودش رو که دیگه هر چی بخواد از خدا، خدا هم براش اون رو میسر کنه. حالا در این زمینه ما سه تا داستان براتون عرض میکنیم. این سه تا داستان، داستان‌های متوالی هست، پی در پی. یکیش از مرحوم قاضی هست و دو تای دیگرش از شاگردان ایشان، که یکی هم علامه طباطبایی و یکی هم استاد ما مرحوم عاصی هاشمی حداد. ما برای اینکه اثبات کنیم که این مسئله تسلط بر نفس مسئله است که قابل تحقق هست و میشه انسان خودش رو به این مرتبه برسانه، خب در حالت مرحوم قاضی معروفه این دو تا داستان، دیگه نمیخوام من برای شما مدرک ذکر کنم، این مشهور، خودتونم شنیدی. و اما اون داستان آقای حداد، اون در روح مجرد نقل شده. خب راجع به مرحوم قاضی، 20 سال ایشون تمرین کردن، 20 سال راجع به چشمانشون که این چشمها چشمای ترس و خوف شده بود، اونقدر رو چشم کار کرده بود که دیگه این چشم خود به خود اگر یه جای احساس خطر میکرد، احساس گناه میکرد، خود به خود قبل از اینکه اون قضیه واقع بشه خود به خود این چشمه میامد رو هم، دو دقیقه قبل از اون اتفاقی که باید بیفته. خب 20 سال کم نیست. حالا این فقط نمیتونیم بگیم که وقتی نگاه به نامحرم کنی چشمش بیفته پایین. خب ما انواع و اقسام نگاه حرام داریم. مثلا شما بخوای به یه نامه محرمانه رفیقت نگاه کنی که راضی نیست، یا همین موبایل میبینید که چقدر پیامک ها و اینها توش هست. حتی برای زن جایز نیست موبایل مردش نگاه کن، یا مرد موبایل زن رو اگر احتمال پیام های از کنم محرمانه ای باشه که حالا یا توش مسائل اقتصادی مالی یا هرچه هست، یا مثلا فرض کنیم ما داریم میریم توی اداره کاری داریم، ولی حالا رومیز یا اوراق گذاشته شده من بردارم اوراق رو بخونم. فرض کنید رفتیم مثلا کلانتری یا یه جایی، اونجا خب اینا مسائل محرمانه است، نمیشه که. ولذا میبینید که قوه قضاییه هر چیزی نمیاد برملا کنه. بنابراین نگاه های مختلفی داریم که اینا حرامه. نگاه به خونه همسایه، نگاه مخیف، و نگاه هایی هست که اینها حرامه. خب حالا ما نمیتونیم بگیم مرحوم قاضی فقط در مورد نگاه به زنها نامحرم چشمش میفتاده بید. خب موارد دیگه چی؟ بنابراین این قدرت روحی را ایشون پیدا کرده بود که تسلط داشت روی چشمش، روی نفسش، اینا تسلط داشت، و این برای همه بازه این مسئله اختصاص بهشون نداره. و اما داستان علامه طباطبایی که اون هم راجع به چشمه، که یه سفر ایشون میرن برای لندن، اونجا برای عمل جراحی روی چشمشون رگهای خونی داخل چشم بوده اینها، و پزشک میگه که ما میخواییم برای شما سوزن بنگ بزنیم که بیهوش بشیم تا این عمل جراحی رو روی چشم انجام بدیم. ایشون میفرماید نیازی نیست، شما کارتون انجام بدید، نیاز به این که من بیهوش کنی چشم رو اینا نیازی نیست. و اون عمل صورت میگیره بدون اینکه سوزن بنجی بیهوشی بزنن به چشم. خب این از چی پیدا میشه؟ این از همون اراده قوی. این بنده خدا وقتی رفت زیر اراده خدا، اراده خدا رو همه اراده ها حاکم هست، رو همه اراده ها حاکم هست. شما وقتی بری زیر مشیت خدا و تمام حرکات و سکنات شما طبق خواسته خدا قرار بگیرن، نه خواسته نفس، اونجا دیگه برای شما مسئله معجزه یک امر خیلی آسانه. چیزهایی که دیگران از اون عاجز هستن، انسان متقی، انسان سالک، انسان عارف میتونه. حالا بعضیا این عرض کنم کرامت‌های الهی شاگردانشون ترجمه میشن پخش میکنن، بعضی هم خیلی کتمان میکنن این مسائل. و اما اون داستان که مربوط به مرحوم آقای حداد هست، خب ما از نجف که می رفتیم کربلا به دیدار ایشون، قبلا هم عرض کردم دو تا منزل در اختیار ایشون بود. یه منزل همون منزل شخصی ایشون بود که حدودا 40-50 متر بیشتر نیست، منزل مصغری بود. از پله ها میخواست بری بالا، اونجا یه دیوانیه داشت، یه اتاق بزرگی داشت، نرفتیم اونجا. ولی خب این برای اینکه مهمان اونجا وارد بشه، اینها پذیرایی از مهمان ها و دوستانی که از ایران میرفتند و اینها، برایشون مشکل بود تو این خونه کوچولو. لذا خانواده شرکت، مرحوم حاج حسن شرکت، از پدرانشون در اون کوچه‌ای که نزدیک به منزل ایشون هست، که خب این منزل مخروبه بود، خیلی قدیمی بود، ما هم مخروبه شدیده بودیم، هم بعد از اینکه تخریب کردن و ساختن چند طبقه، این خانه تقریبا حالت موقوفه داشت، ظاهر سرا بود، ولی کلیدش رو به آقای حداد داده بودن که وقتایی که لازم میشه مهمون ها میان، زوار میان، ببرن اونجا. حالا من اسم نمیارم اون شخصی که عرض کنم جز و اون زائرین بوده و در اون منزل اونجا این قضیه رو ایشون برای آقا نقل میکنه. میگه آقا ما میخوایم زوره، میخوایم نماز خوندیم، نهار خوردیم، میخوایم بخوابیم، میریم تو اتاق سر میزنیم یه متکا، خوابمون نمیره. و عرض کنم تو این کوچه سر صدای بچه هاست، نمیزنم ما بخوابیم. آقا فرمودن من که این صداها رو نمیشنوم، من اینجا شما نباشید من میام اینجا تو این اتاق میخوابم، این صدا رو میشنوم. خب این چیه؟ این همون اراده الهی است، این همون چیزی است که انسان وقتی در حریم خدا قرار گرفت و الطاف الهی شامل شد، خدا من او رو حفظ میکنه، از خیلی چیزا حفظ میکنه. و حضرت امام هم تو این مطلبشون همین رو میخوان بگن که انسان به جایی میرسه که میتونه تمام قوای خود رو مسخر کنه تحت اراده الهی و متحرک به تحریک الله شود. متحرک به تحریک الله یعنی چه؟ یعنی شما هر گونه حرکتی، میخوای پاشی، میخوای بری، میخوای درس بخونی، میخوای بیای مسجد، میخوای بری بازار، میخوای، همه سبقه الهی داره. اصلا دیگه اونجا جایی نیست که بخوای مثلا مخالفت با خدا کنی. وقتی انسان در حفظ الهی و حریم الهی قرار بگیره، در حراست و حفاظت الهی قرار بگیره، محفوظ میمونه. فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین. و عجیب اینه که قوای ملکوتیه و ملکیه همه عرض کنم قوای الهی شده، همه مثل ملائکت الله شده، دیگه جنود شیطانی در کار نیست، مسائل در کار نیست. میفرمایند این نتیجه همون مجاهدات و مبارزات با نفس هست که اراده اش میشه اراده الهی. بعد اینجا استشهاد میکنن با اون حدیثی که درباره اهل جنت وارد شده، که اون حدیث در نتیجه این بوده که این بندگان خدا که رفتن تو بهش، اینا آدمایی بودن که اینجا تو دنیا با خودشون کار کردن و لذای همچه حالتی دارن. حالا من از اون کتاب میخونم، ببینید از رسول اکرم راجع به اهل بهش که ملکی می آید پیش اونا، پس از اون که اذن ورود می طلبد بر اونها وارد میشه و نامه ای از جناب ربوبیت به اونها گفته میشه. بعد از اون که خداوند به اونها سلام ابلاغ میکنه، اون نامه اینه: من الحی القیوم الذي لا يموت الى الحي القيوم الذي لا يموت، اما بعد فاني اقول للشيء كن فيكون وقد جعلتك تقول للشيء كن فيكون، فلا يقول احد من اهل الجنه للشيء كن الا ويكون. خب اینجا مدرک این حدیث رو در کتاب علم الیقین جلد 2 صفحه 1061 با اندک اختلاف. خب اینجوره که وقتی سلطنت الهیه در قلب این بنده خدا وارد بشه، اینجا دیگه هواها کجا میمونه؟ اینجا دیگه اطاعت از ابلیس و جنود او کجاست؟ اینها همین که ایشون فرمودن باید حضور قلب پیدا بشه، حضور قلب کامل حاصل بشه که دیگه هیچ غفلتی پیش نیاد، اون وقت میتونه دارای همچه مراتبی باشه. بعد می‌فرمایند اگر قلب در وقت عبادت غافل و ساهی باشد، عبادت او حقیقت پیدا نمی‌کند و شبه لهو و بازی است. من شما را تو نماز واسی فکر جای دیگه باشه، پیش خدا نباشه، داری با نماز بازی می‌کنی. نماز بازیچه قرار دادی، چون خداوند حاضر ناظر. موقع اوقات این ذکر رو برای این حضور میدیم که یا حاضری و یا ناظری، این رو انسان این ذکر دائم خود قرار بده، خیلی تأثیر داره. خب اینطوره در اون روایات هم که نماز میبرن آسمون و اینها و بعد چقدرش قبول میشه چقدرش نمیشه، گاهی ملائکه برمیگردن نماز میزنن به سر اون نمازگزار، میگن چه نمازی تو میخونی؟ داری بازی میکنی؟ ملعبه کردی خدا رو؟ ملعبه کردی ملائکت الله رو؟ بالاخره این ملائکه همراه انسانن. واقعا چقدر ما ایمان داریم به این دو ملکی که همراه ما هستن؟ تنها این دو ملک نیست که، ملائکه هستن در روایت اومده که شما موقع خواب اگر اونا نباشن شیاطین مزقوا ابن آدم تمزیقا، پاره پاره میکردن. اینها جلو اونا رو گرفتن. خب ما ملائکه باران داریم، ملائکه زیاد داریم ما تو این عالم، ولا یعلم جنود ربک الا هو. خب حالا اینها همه با مأموریت دارن کارا رو انجام میدن، ولی من و شما چقدر ایمان به حضور این ملائکه داریم که اینا همراه ما هستن؟ چقدر توجه داریم؟ خب همونطور که ملائکه لازم است برای این که در دل حضور خدا ترسیخ و تثبیت بشه، همینطور هم نسبت به عمال خدا، خدا عمال داره، عمالش هم ملائکه هستن. آمنوا بالله به رسولی به کتبی به رسولی به ملائکتی، در قرآن میخونیم باید به ملائکه ما ایمان داشته باشیم. خب حالا این رو چقدر من واقعا ایمان داریم؟ مثل مثلا قضاهای دیگری هم که هست، شما میری قبرستون سر قبر، اونجا میان تلقین میخونن دیگه. خب میگه الموت حق، النار حق، الجنت حق، تتار الکتب حق، حق حق، ولی حقانیتش برای ما چقدر ثابت شده؟ و به گوش بشنویم چه فایده داره؟ به گوش هزار تام بشنویم. حقانیت که میگه حق حق، یعنی واقعا تو در انسان این حقانیت نفوذ کرده باشه و این یک به مرحله شهود رسیده باشه، این حالت که واقعا ما این چیزا، این عقایدی که داریم راجع به معاد، راجع به منادر بعد آخرت، اینا همه باید شهودی بشه، حضوری بشه. وقتی شما قلب رو صاف صافش کنی، تزکیه کنی، درستش کنی، همه اینها رو، همه اینا حل میشه برشون. ولی اگر خب اون اندیشه و اون تفکر و اون عرض کنم قلب و درون انسان و درون آلودهی باشه که نداره اون عرض کنم اون گیرایی نداره که بگیره اینها رو و در خودش نگه داره، حفظ کنه اینها رو. حالا اون موعظه رو من عرض کنم، ببینید موعظه که امام همه ما رو داره موعظه میکنه در این کتاب. ای عزیز، امروز روز مهلت و عمل است، انبیا آمدن، کتاب ها آوردن، دعوت ها نمودن، با این همه تشریفات و این همه تحمل رنج و تعب که ما را از خواب غفلت بیدار و از سکر طبیعت هوشیار کنند و ما را به عالم نور و نشعه بهجت و سرور برسانند و به حیات ابدی و نعمتهای سرمدی و لذتهای جاویدانی برسانن و از هلاک و شقاوت و نار و ظلمت و حسرت و ندامت رهایی دهن. تمام اینها برای خود ما، بدون اینکه برای آنها نتیجه حاصل شود و آن ذوات مقدسه احتیاجی به ایمان و اعمال ما داشته باشند، با این وصف در ما به هیچ وجه اثری نکرده و شیطان مسامع قلب ما را چنان گرفته و سلطنت بر باطن و ظاهر ما پیدا کرده که هیچ یک از مواعظ در ما اثری حاصل نشود، بلکه هیچ یک از آیات و اخبار به گوش درون قلب ما نمی رسد و از ظاهر گوش حیوانی تجاوز نکند. ای قاری محترم، قاری به همین کسی که مثل ما الان داریم برای شما می خونیم، کتاب رو داریم برای شما، موعظه‌شون رو داریم برای شما قرائت میکنیم. ای قاری محترم که این اوراق را مطالعه میکنی، مثل نویسنده خالی از همه انوار و تهی‌دست از همه اعمال صالحه و گرفتار هواهای نفسانیه مباش. تو به حال خود رحمی کن و از عمر خود نتیجه ای حاصل کن. دقت در حال انبیا و اولیاء کمت کن و اشتهاهای کاذب وعده های شیطان را پشت پا بزن. مغرور گول شیطان مباش، فریب نفس اماره مخور، که تدلیس اینها بسیار دقیق است و هر امر باطلی را به صورت حق به انسان تعمیه می کنن و انسان را فریب می دن. گاهی به امید توبه در آخر عمر انسان را به شقاوت می کشنن. با اون که توبه در آخر عمر و تراکم ظلمات معاصی و بسیاری مظالم عباد و حقوق الله، چنین توبه در آخر عمر بسیار سخت و صعب و مشکل است. امروز که اراده انسان قوت دارد، امروز که قوای جوانی برقرار است، درخت معصیت هنوز برومن نشده، سلطنت شیطان در نفس هنوز مستحکم نشده، شرایط حصول و قبول توبه آسان است، نمی گذارن انسان قیام به توبه کند و این درخت سوس را ریشکن و سلطنت غیر مستقل را منقرض نماید. خب موعظه ایشون خیلی طولانی است، خیلی طولانی است و می فرمان که دیگه باید انسان به فکر خودش باشه، دلش برای حال خودش بسوزه و یه فکر اساسی برای خودش بکنه که برای آیندهش یه تضمین براش حاصل بشه. بالاخره این را بدانیم که خب اگر تو وادی سیر و سلوک الالله و مبارزات با نفس ما قرار گرفتیم، خب این تحول روحی بالاخره یه آثاری داره، نشانه هایی داره. نشانه هاش هم برای حال حاضر شماست، هم برای آینده شماست. نشون میده اینو، نشون میده که اینها در چه عرض کنم حالتی هستن. یعنی شما آخرت از دنیای خود متوجه میشین که چجوری باید اونجا چجور باشیم، اینجا چجور باشیم. اینها یه چیزهایی است که اگر انسان پا گذاشت باطن و باطن رو درست تصفیه کرد، براش این مسائل حل میشه و متوجه میشه که کجای راهه، کجای مرتبه هست. وقتی مثل حضرت امام میاد میگه منم گرفتارم، منم چیزم، خودش با همه یکی میکنه. مگه یادمون رفت آقای مشکینی میخواست مثلا تعریف کنه از ایشون، یا اون کی بود، فخر حجازی، یا نمایندهی بود اون، من خب سخنرانیاش شنیده بودم اون اوائل انقلاب، رحمت خدا رفت. یه وقتی ما رفته بودیم زاهدان اینها کار تبلیغی داشتیم و اینها، چون آمده بود پیش ما این فخر حجازی، وقتی میرفت پیش امام و خب باید جمعی از نمایندگان و مسئولین و اینا، خب سخنور بود دیگه، میخواد صحبت کنه. اول صحبتش تا آمد شروع کنه یه مقدار تعریف از امام کرد در محضر امام. ایشون فوراً همونجا جلو گرفت، گفت این حرفا چیه، این چیزا چیه، ما رو بیشتر مبتلا نکنی، کار ما رو سنگین نکنی. چند نفر می آمدن خدمت امام، اینا خواستن یه تعریف های بکنن، ایشون جلو می گرفت. خب حالا مثل امامی که بنیانگذار جمهوری اسلامی و اون همه خدمات و اون همه شاگردا و اون همه اینا، تازه میاد اینجا میگه من از نفس و وساوس نفس من سالم نیستم، سلامتی ندارم. خودش میگه توی صحبتاش، توی کتاباش، توی اینا. این نشون میده که باید انسان خیلی حواس جمع کنه، باید خیلی. و الان هم خیلی عرض کنم ظرفیت، یه ظرفیتی است که خیلی خوب برای ما الان فراهم شده، این ظرفیت ماه رجب و این شبهای مبارک که در هر شب یک منادی صدا میکنه مثل شب جمعه صدا میکنه، هل من مستغفر، هل من تائب. خداوند و پروردگارا قسمت میدهیم به جلال و عظمتت، خدایا به اون رحمت و رعفتت، به اون الطاف خفیت، خدایا یه نظری به این دلهای ما بفرما. پروردگارا به حق محمد و آل محمد، دنیا و آخرت، عواقب ما رو ختم به خیر بفرما. پروردگارا توفیق بندگی، توفیق عبادت در این اشهر ثلاثه به همه ما عطا بفرما. مقام معظم رهبری، مراجع عظام در پناه امام زمان، از گزند روزگار محفوظ بدار. جمع ما را اهل بهشت، اهل الله قرار بده. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمن وجب حقه علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.